در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید، به همه مخاطبان خوب شبکه سه، مخاطبان شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن، و همینطور شنونده های خوب رادیو معارف. انشالله که این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم لحظات مفید و پرباری باشه در محضر حاجای عاملی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید، عرض میکنم محضر حضرت عالی همکاران محترمتون، و تشکر ویژه دارم از اینکه متحمل زحمت میشید که این معارف منتشر بشه. خدا رو شکر که الحمدلله استفاده های خوبی عزیزان دارن در کشور ما، خارج از کشور. خدا رو شاکریم و به ساحت منیع ملت عزیزمون سلام دارم، دعا دارم، عرض ادب دارم. توفیقات بزرگ خداوندی رو برای ملتمون، عزت و اقتدار برای کشورمون، عنایات خاصه خدا رو برای حل معضلات اقتصادی کشورمون از خدای متعال خواستارم. انشالله خدای متعال زمینه راحتی، رفاه، عزت و اقتدار رو بیشتر از این نصیب ملت ما بفرماید.
الهی آمین.
و عنصر اصلی مقاومت ما ملت ماست. همه مسئولین رو در ادای دین خودشون برای ملت بزرگ انشالله موفق بکنیم.
انشالله. حالتون چطور جای آمدی؟ الحمدلله رب العالمین. سلام میکنم به آذربایجان غیور، به اردبیل، به تبریز، به ارومیه، همه استانها و هموطنان عزیزمون که اونجا ساکنن، و به واسطه حضور حاجای عاملی ما زیاد یادشون میکنیم. انشالله تمام ایران عزیز و سرافرازمون مردمش در سلامت و عافیت باشن، و انشالله اگر گرهی به کارشون، این گره ها یکی یکی باز بشه انشالله. بحث امروز شما رو میشنویم. صحبت همدلی بود، اینکه فقط خود رو ندیدن، و اینکه خلق عیال خداست و ما هم در قبال اونها مسئولیت و وظیفه‌ای داریم، و انشالله این جلسه هم با دل و جان مباحث شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما همچنان که فرمودی در احکام مالی است، یعنی مالی که انسان داره، وظائف مالی، وظیفه‌ای داره در مال خودش نسبت به انسان‌ها، چون مال مال خداست، صاحب مال باید تصمیم بگیره. یرون المال مال الله و یزعونه حیث امره الله. در این خصوص پیغمبر ما یه جمله، آقا رسول های جمله رو فرمودن که بسیار تکان دهنده است، که فرمودن فتنت امتی المال. خدای متعال با مال امت من رو امتحان میکنه، و اونهایی که مردود میشن اکثرشون در اثر امتحان مال است، و این برای امت من سنگینه که آقا رسول میخواد اینه برسوند که تأثیری که میگذاره در عاقبت امت من. برای همین است که ما در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم و این باز بشه، بیشتر از این که ما نسبت به اون ثروتی که خدا به ما داده است، کم یا زیاد، حتی در روایت هست که فضل من فضل تعام کن، نسبت به فضل تعام ما وظیفه داریم. حدیث قدسی است،
زیادی غذا،
یعنی غذایی که داریم اضافه است، برنجی که داریم، نونی که داریم اضافه است در خونه، نسبت به اون ما وظیفه داریم. حتی دین ما تا اینقدر، یعنی اون این روایت اونقدر روایت خطرناکی است. یعنی شما در خونه انبار بکنید یه خوراکی ها رو که الان احتیاج ندارید، نسبت به شما اضافه است. خدا در اون خصوص با شما مهاجم میکنه. با این صفرهایی که تو بانک خوابیده است، فعلا شما احتیاج ندارید، نسبت به اون مهاجم میکنه. یعنی یه ریزکاری های عجیب غریبی اینجا هست، امتحانات بسیار سختی اینجا هست که ما اونها رو باید بیشتر از این که گفته شده تعبیم بکنیم. و از آیات قرآن هم معلوم میشه که اونها که گرفتار شدن در ابدیت، در ساحه ابدیت، در برزخ، در عالمی که هیچ تغییر بردار نیست، لا یبدل القول لدی، این آیه اونقدر وحشتناک است، اونقدر وحشتناک است، لا یبدل القول لدی، خدا میگه اینجا دیگه هیچی تغییر بردار نیست، حسنه هر چقدر داری همونه، سیعه اگه آوردی دیگه هیچ تغییر بردار نیست. اونقدر وحشتناک است، اونقدر وحشتناک. دو تا انکم ما کسون داره خدا، یه انکم ما کسون داره برای اهل جهنم، یه انکم ما کسون داره برای اهل بهشت. اونقدر این دوتا سنگین است. برای اهل بهشت که یک نعمت جاودانه است، اما برای اهل جهنم به گفته بشه انکم ما کسون، با چه لفظی نمیشه بیان کرده؟ ای خدا، ای خدا، ای خدا، که بگن انکم ما کسون، تمام شدنی نیست. انکم ما کسون در آیات، از آیات قرآن معلوم میشه اونهایی که در ابدیت، در ساحه ابدیت گرفتارن، اول آرزویی که دارن این است که خدایا به ما رو به اموال خودمون برگردون. این پیام بسیار بزرگی است که اونها میتونستن با استفاده از ثروتی که دستشون بود ابدیت خودشون رو آباد بکنن. الان اول حرفی که میزنه میگه منه به ثروتم برگردون، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت،
کاری که نکردم رو بکنم.
صالحا فیما ترکت، ثروت، خدایا منه به ثروتم برگردون. فیما ترکت یعنی بعد خودم ثروتی که گذاشتم، پسرم زندگیش تامین بود، دخترم زندگیش تامین بود، میتونستم از ثلث مال خودم استفاده بکنم، میتونستم کار با وقف اموال خودم رو بعد مرگ مدیریت بکنم، میتونستم حسنات جاریه درست بکنم، میتونستم عقباتی که در برزخ از بین دنیا و آخرت هزار عقبه است، احوانها و ایسرها الموت، احوان و ایسرش موت ورگه. عقبه برای چیه؟ در هر عقبه یه وظیفه انسانی رو از انسان سوال میکنه. چطور معامله کردی با فرزندان خودت که امانت بودن؟ اینا امتداد تو بود، اینها حسنه تو بود، الان شده سیئه تو. چرا فرزند از پدر فرار میکنه روز قیامت؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صحابتی و بنیه. چون فرزند یخش میگیره، میگه خدایا این آقا محیط خونه رو جوری درست نکرد که من تربیت بشم، وظیفه پدری رو انجام نداد. هزار عقبه، در هر عقبه از مال حلال سوال میکنن، از همسایه سوال میکنن، از کسب و کار سوال میکنن تا الی آخر. دو تا کتاب هم به انسان میدن، یک کتاب فردی است، یک کتاب جمعی است. یک کتاب است که فرد میخونه، کتاب فردی است، اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. اما یک کتاب کل امتن تو دعا الی کتابا، یک کتاب است، کتاب امت. امت به ماهی امت، یک هویت جمعی میتونست یک کاری بکند برای حل مشکلات.
شما با هم بودین، چی کار کردین؟
اراده جمعی داشتید، میتونستید بندازید، هم وظیفه اجتماعی داشتید، اون انجام دادید. اونم یک کتابیست در قرآن. اینو خیلی هم که وارد قرآن شدم اینو دقت نکردن که کتاب دو کتاب خدا صحبت میکنه. کتاب فردیست که و کل انسان الزمناه طائره و فعنقه اقرأ کتابه کفاب نفسه کلی و معلیک حسیبا، این کتاب شخصی است، شخص خودت بخون. اما یه کتاب امت هست، یه امت تو دعا کل امتن الا کتابه ها، کتاب امته. در هر حال ببینید چقدر عالی خدا گفته است که میگه خدای من برگردون به ثروتم، با آقای ثروتی که چقدر گره ها میشد باز بشه، بیمارستان درست کرده، دانشگاه درست کرده، کتابخونه درست کرده، وقف وقف علمی در بسیاری از کشورها دیگه دانشگاه ها موقوفه است، وقف علمی کردن. میتونست این کار را انجام بده، میتونست عزت انسان ها را درست حفظ بکنه. الان من بعضی ها که میان میگن که من بیکارم، برای من کار درست کنید، من اینو میفرستم مجتمعات صنعتی، تا میره اونجا مشغول میشه، دو هفته که میگذره مرخصی میگیره. چرا؟ برای ازدواج میکنه.
آفرین.
چقدر ارزش داره؟ عفتش حفظ کردی، از دست یه دختر خانمه گرفت، ازدواج کرد، خیابونو هم این ترک کرده، همون ترک کرده، عفت جامعه را درست کردی، کانون عفت درست شد، کانون پایه‌گذاری نسل سالم درست شد،
خود خانواده با تمام برکاتش دیگه.
بله 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 بله. که آقا مزدم رفت فهمیدن خانواده سلول جامعه است. خب این خیلی ارزشمند بود. الان میگه میبیند که کاری نکرده، سرمایه داشته، تجارت نکرده، یه ثروتمند بسیار قدری از دنیا رفت. یه آقای میگفت من خواب ایشون رو دیدم، گفتم حالا چطوره؟ گفت سرمایه داشتم، تجارت نکردم. آیه دیگه بخونم، دو تا آیه نازل است به اینکه خدایا ما رو برگردون به سرت خونه. گلایه میکنه از خدا، میگه لولا اخرتنی فاصدق و اکن من الصالحین، چی میشد که چند روز دیگری به من عمر میدادی تا من میتونستم با صدقه با تصدق برای خودم یه کاری بکنم. در روایت هست که زیر پای همه در محشر آتش است، جز کسانی که اهل صدقه بودند و گره از کار مردم باز کردند. گاهی یه ابتلاء خاصی درست میشه برای انسان، کاری که میتونست بکنه نکرده، در اثر اینکه بدترین عقوبت خدا، از من اگه بپرسن بدترین عقوبتی که خدا انسان رو میزنه چه عقوبتیه، میگم این آیه است، و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا اول مره. اون اول مره که ایمان نیاورد، برهان کامل، استدلال کامل، افالله شک، فاطر السماوات والارض، هیچ کم نگذاشته در ادای حق هدایت، ان علینا للهدى، خدا میگه شما انسان ها در ذمه من حق دارید، اونم هدایت شما را باید تامین بکنم. هدایت تامین کرده با انبیا، تامین کرده با کتاب‌های آسمانی، تامین کرده با تمام آیاتی که در کائنات با صد هزار جلوه برون آمده که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو رو. الحمدلله الذی یتحبب الیه، جوری ظاهر میشه که من هم خدا رو که جوری ظاهر میشه که من دوستش داشته باشم، واقعا یعنی در حالی که هیچ نیازی نیست، تمام ادا حق ادا کرده از اونجا. وقت کوتاهی کرده، خدا وقتی میخواد اینه بزنه چطور میزنه؟ اونقدر این آیه وحشتناک است. یکی از عرفا گفته بود، طرف ما گفته بود به یه آیه رسیدم شیرم پرید، این یه اصطلاح از طرف ما، یعنی بسیار وحشت کردم،
ترسیدم.
این از اون آیه هاست، و نقلب افئدتهم و ابصارهم که ما لم یؤمنوا اول مره. اون اول بار که دیگه اعتنا نکرد، ما هم چه کار کردیم؟ نقلب افئدتهم و ابصارهم، هم چشم رو زیر رو کردم، خدا میگه هم قلب رو زیر رو کردم. قلب که زیر رو بشه دیگه خوب و بد میبینه، بد و خوب میبینه، بد حجابی بی حجابی کلاس برای خودش میدونه، گناه میکنه به گناهش افتخارم میکنه. چرا؟ چون ذائقه عوض شد، چون نگاهش تغییر زیر رو شد. خیلی عجیب است این آیه. اون وقت نتیجهش میشه اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، این در هر لحظه با ماست. خدا میگه اتستبدلون بالذی هو ادنا، اونی که ادناست اونو میگیری خیر رها میکنی. الان میتونستی کسی که سراغت اومده میتونستی گرفتار هست، فکرت این بود که مثلا یه سود بیشتری ازش بگیرم؟ لحظه به لحظه ما در امتحانات بزرگ قرار میگیریم که میتونیم با انسانیت خودمون معامله بکنیم، با خدای خودمون معامله بکنیم. ادنا رو میگیریم، اعلان رو رها میکنیم، خیر رو رها میکنیم. دنبال آیه رو بخونید، فضربت علیهم الذله والمسکنه، هر کس این کارو بکنه معامله رو، دنیا دنیا معامله است.
خیلی خطابای تندیه ها اتاب تمام بشه،
ذلت مسکن سراغ شما میاد. من تو رو مخیر کردم بین بلذی و ادنا بلذی هو خیز، اون وقت یه امتحانی بود که پیش اومده بود، میتونستی با خدا معامله بکنی، وسوق نداشتی. خدا نگفته بود که هر کسی و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. هر چه برای انسان ها پول خرج میکنی جاشو خودم پر میکنم. و من استقم من الله وعدن و من استقم من الله قیلن، کی بهتر از خدا وعده میده؟ اون وقت خود کسی که بیاد مغفرت رها کنه عذاب بگیره، هدایت رها بکنه زلالت بگیره. خدا تعجب میکنه، خدا دو تا تعجب عجیب داره در قرآن. یادگاری پیشتون باشه،
بفرمایید.
دو تا یادگاری، یکی کسی که این کار رو بکنه بین ادنا و خیر مخیر بشه،
ادنا رو انتخاب بکنه،
ادنا رو انتخاب بکنه، خدا تعجب میکنه این چطور تحمل بر عذاب من داره. فما از برهم علن نار، تعبیر خداست. اونهایی که قرآن رو بخوند در اونجا گفته است که کسانی که هدایت رو رها میکنن میرن سراغ زلالت، قرآن رها میکنه میده حرفای باطلی که ضد قرآنی ها میزنن، و میاد خیر رو رها میکنه شر میگیره. اونجا خدای متعال این حرف زلالت، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. دنبالش نگاه کنید، فما اسبرهم علی النار.
چه جوری میخواد؟
ما افعل صیغه تعجب است در عرب، فما اسبرهم علی النار، جایی که خدا تعجب بکند. میدونی که تعجب از خفای سبب درست میشه، برای خدا چیزی مخفی نیست. هر وقت قرآن استفامه تعجب داره، ترکیبات تعجبی داره در قرآن، که اونجاها رو شما ملاحظه بفرمایید، معنیش این است که عقلا اگه میخوان تعجب کنن یکی اینجاست، بیاد اینجا تعجب بکنن. یه جا هم خدا تعجب میکنه که عجب چشمی پیدا کردم، عجب گوشی پیدا کردم در قرآن. اونم روز اول ورود به محضر خداست. روز اول که وارد میشه اوزاره که میبینه به یه حالی میفته، خدا تعجب میکنه عجب چشمی داره، عجب گوشی الان داره. در دنیا نه هم چه چشمی داشت نه هم چه گوشی داشت. اگه کسی هم
تمام حواس 100% فعاله.
بله بله بله. اینم آیش بسیار بسیار عجیب است در قرآن. خدا میگه اسمع بهم و ابصر، همچنان که افعل صیغه تعجبه، افعل بهی هم صیغه تعجب در عرب. اسمع بهم و ابصر، عجب گوشی دارن عجب چشمی دارن. کی؟ یوم یاتوننا. الله اکبر الله اکبر. اون روزی که از دروازه دنیا خارج میشن، یوم یاتوننا، یعنی اول ورودش همه چیز فهمید تا آخر فهمید. که در دعاها میخونه خدای از سوء منقلب به تو پناه میبرم، یعنی پای حساب که رسید همه چیز دید، وقتی برمیگرده فهمید تا آخر دیگه اوضاع چه جوریست.
این کیه؟ بعد از مرگشه؟
بعد از مرگ. به بحث این که از دنیا رفت، اوضاع رو که میبینه میگن هازی اعمال کن رو دده بکن،
هنو به قیامت نرسیده،
نرسیده برزخشه. حضرت فرمود ما در برزخ با شما کار نداریم. حضرت فرمود ادخر تو شفاعتی لکبار امتی. حضرت امام در سخلاقشون آیشتادی میفرمودن که میفرمود ذخیره رو آخر سر بیارن. آخر سر آخرته نه برزخه. حضرت امام برزخ به عهده خودتون است. اسم بهم ابصر یوم یاتوننا لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین. اما اونها که اهل ظلمن الان در گمراهی آشکارن، توجه به مطلب ندارن. یه بحثی رو در اینجا شروع میکنیم که در مسئله سیر و سلوک، در موفقیت سیر سلوک، طعام پاچ خیلی تأثیر داره. خیلی تلاش میکنن به جایی نمیرسن، اما نمیتونن که از کجا خراب شده است. سالها ره می رویم و در اخیر همچنان در منزل اول اسیر. اما یه ریشه اصلی از همین جاست، یه پولی که حلال نبود به دستش برسیم، مال مردم بود، مال بیت المال بود، ان استحقاقن به دستش نرسید، اومد این پول را تصرف کرد. این اثرش نمیگذاره. آقای بروجردی میگه که مال حرام سهمیه بندی میشه، چشمی سهمی داره، گوشی سهمی داره، زبانی سهمی داره. معلوم است که زبانی که ارتزاق کرده از حرام چی میشه؟ علمای اخلاق میگن عصت علیه جوارحه، جواره اسیان میکنن، چشم دیگه گوش نمیده، زبانشو نمیتونه کنترل بکنه، گوششو نمیتونه کنترل بکنه. وقتی که در حرام تصرف کرد، از محفل انس خدا بیرونش میکنند. حضرت موسی به خدا گفت خدایا ابعیدن فا اونادیک ام قریبن فا اوناجیک، خدایا دور هستی داد بزنم، نزدیک هستی نجوا بکنم. مضمون روایته خدا فرمود نه اون است و نه این، انا جلیس و من ذکرنی، کسی که جلیس با من ذکر من در زبانش هست، من با اون هم نشینش هستم. این دیگه درست نمیشه. چرا؟ چون حرام نمیگذاره. آقا رسول الله یه روایت اینجا وارد شده، فرموده که خدا به من وحی کرد، گفت یا اخل مرسلین یا اخل منذرین، یعنی پدر انذار هستی تو، انذر قومک، به قوم خودت انذار کن، به امت خودت، لا یدخلو بیتن من بیوتی ولی احد من عبادی عند احد مظلمتو، کسی که مظلمه داره در ذمه خودش نیاد مسجد من، هر چقدر که به نماز ایستاده لعنتش میکنه. تو مال مردم خوردی، تو رشوه گرفتی، خدا میگه رشوه گرفتی نیا مسجد، اگه رشوه بگیری بیای مسجد، تا در نماز هستی من لعنتت میکنم. سنگین ترم هست روایت که فرصت دیگه میشاله میخونم.
چقدر تهدیدهای خدا تو قصه مالی شدیده.
بله بله،
تعارف نداره
اصلا. ان ربک لبالمرصاد یه بار در قرآن اومد، مرصاد در حق ناش. خدا میگه من در کمینم، کسی که در کمینه غفلتن میخواد بگیره دیگه، یعنی جوری که خودش متوجه نشه، اونو میگه مکر خدا. کسی که در امتحان مردود شد، به انسانها خیانت کرد، خدا جوری این رو میبره طرف جهنم که خودش متوجه نشه، اون میشه مکر خدا، اون میشه ان ربک
لبالمرصاد.
بله، تا ایستاده است تا اینکه بیاد اون رو رد بکنه. وقتی مظلمه رو رد کرد، رشوه که گرفته پس داد، خدا میگه میشم گوشش، میشم چشمش، میشم زبانش، میشم دستش. یعنی مانع از این وحدت همون مال حرام است. یعنی مال حرام رد بکنی به چه وحدت رسیدی؟ خداست داره نگاه میکنه، خداست که میشه کنتو سم احال از یبتو رو به زبانش میده، کنتو یده حالتی یبتو شو به ها، با دستش کار میکنه. اصلا در روایت هست که خدا میگه فاقوم و مقام عقله، بر عقلش میشینم، من تدبیر میکنم و در قلبش میشینم. در ماه رمضان در دهه آخر میخونیم اللهم اسال که ایمانن تو باشه رو به یه قلبی، تو باشه رو به یه قلبی، یعنی تو در قلب من بشین، احساس احساس آسمانی بشه، احساس احساس خدایی بشه. چه مدال بزرگی است اگر اون مال رو رد بکند. یه آقای اومد به، فقط میخوام تأثیرش رو در سیل سلوک عرض بکنم، مال حرام، مال ناپاک چه تأثیری داره در موفقیت در سلوک، که میخوایم عقبات رو تعریف کنیم، میخوایم منزلها رو تعریف کنیم، میخوایم به منزل توحید برسیم، میخوام به منزل وحدت برسیم. اینها رو که میخوام تعبیه کنیم، تأثیر بسیار مهمی داره نوع مالی که به منزل خودمون میاریم. حالا علاوه بر اینکه بالاترین وظیفه که در برابر ما هست نسبت به فرزندان عبارت از مال حلال، بزرگترین حق فرزند در ذمه پدر مادر این است که چه مالی رو فرزند میاره به خونه. گاهی خانم ها میان، بعضی خانم ها میان پیش من میگه من نمیتونم این مالو به فرزندم بدم، آجاق این مرد من کار خلاف میکند، من با اون بچه با این طفل چه کار بکنم؟
نگرانه.
مادری که این حساسیت رو داشته باشه چشم بسته نیست که هر چی شد تصرف بکند. یک کسی اومد منصوب است به رسول خدا، گفت که یا رسول الله میخوام خدا به من لبیک بگه، وقتی خدا رو صدا میزنم خدا به من بگه لبیک چیکار کنم؟ حضرت فرمود طهر مأکلک ولا تدخل بطنک الحرام. ببین چقدر در سید
غذای حلال
مأکل خودت رو طاهر کن، تمیز کن، ولا تدخل بطنک الحرام. اینجا یه قصه عرض بکنم خدمت شما. یه شیخ علی نامی بود در منطقه همدان، غیر از اون آیت الله شیخ علی همدانی که خیلی شخصیت بزرگی بود، در برابر رضاخان ایستاد، به رضاخان گفتن همدان زیر بار حجاب نمیره، گفت زیر همدان رو به توپ میبندم همدان دیگه درست میکنم،
زیر بار بی حجابی نمیره.
آره زیر بار بی حجابی نمیره. این که عرض میکنم یه شیخ علی نامی بود، نفس عجیبی داشت، هر وقت بارون نمی اومد این رو می آوردن نماز استسقا می خوند، نمازشون ردخور نداشت،
به باران می بارید.
من خیلی مشتاق بودم یک کسی رو پیدا بکنم که با این همدم بوده، تا که یه پیرمردی رو پیدا کردم، گفت حاج آقا من در قصهشون بودم، در روستای ما بارون نمی اومد، رفتیم ایشونو دعوت کردیم، گفت من به یه شرطی میام، خونه هیچی که از شما نرم، نون هیچی که از شما رو نخورم.
اینقدر مراقب بود.
ما هم قبول کردیم، اومد در مسجد دستمال خودش رو وا کرد، نون و پنیری داشت، نون و پنیرش رو بقیهش هم مردم تبرک کردن. ما به نماز استسقا با آداب شرایطش که وارد شدیم، میگفت حاج آقا به جد اطهرت، انگار آسمان سوراخ شده بود،
باران.
حالا من سوال میکنم ما چند تا شیخ علی داریم؟ از شیخ علی ها شهر خالیست و شق باید کس طرفی مردی از غیب برون آید کاری بکند، کو کریمی که زبزم طرفش غم زده ای جرعه ده کشد و دفع جرعه سر کشد و دفع خماری بکند. سید صدرالدین دسفوری یه شخصیت عجیبی بوده اون شهر که بچه ها رو می آوردن ایشون دعا می کرد، وقتی مریض می شد دکتر رو می بردن. یه سید صدرالدین دسفوری داشته باشیم ده ها ماهواره بالا سرمان باشه، نفسش. آقای بچه ها تو گفتن که چرا این مطالب های قاضی رو ننوشتی؟ فرموده بود نمی دونستم که قهر و رجال می شه. انسان هایی که پمپاژ معنویت بکنن به جامعه، این یه حق بزرگ مردم یه کشور یه منطقه است. در یک فضای سالم تربیتی نوز میشن، در یک فضای فضیلت پرور قرار بگیرن، یه رابطه فاخری بین خودشون و خدایشون درست میکنن.
مثلا هوای پاک همینه،
اصل بگید فرماید اصل لذت اونجاست، اون احساس نزدیکی که با خدا داره اینه با چی میشه عوض کرد. و این زمانیست که افرادی با واهمه قدسی در جامعه حضور داشته باشن، نفس اونها بتوند آقای بروجردی میفرمودن صرف میرخانه با تقوا بهتر از کفای خانه بی تقواست، چون اینا با تقوایشون جامعه رو درست میکنن. یادی بکنیم از مرحوم آقای حائری شیرازی،
خدا رحمتشون بکنه،
میفرمودن اومدم خونه پدرم، گفت کجا بودی؟ گفتم درس حاج آقای حدائق بودم. گفت چی میگفت در درسشون؟ گفتم این حدیث میخوند جدد السفینه فان البحر عمیق عمیق اکثر من از ذات فإن الطريق بعيد بعيد اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. یعنی کشتی رو خوب درستش کن، چون دریایی که قراره بریم مسافرت ابدیت، دریای بسیار عمیقی است، دریای عمیق گردابهای خطرناکی داره، وقت توشه رو زیاد بردار، چون راهی که قراره بریم خیلی راه طولانی است. و عملت رو خالص کن، چون جهبز به کسی میگن که دستش بگیره در همه دینار رو عیارش رو فارم میفهمه که ناخالصی داره یا نه. اخلص العمل فإن الناقد، اون کسی که سکه شناسه بصیر و بصیر. میگفت تا اینو گفتم پدر چنان گریه رو شروع کرد، هی میگفت اخلص العمل فإن الناقد بصیر و بصیر، هی میگفت جدد السفینه فإن البحر عمیق و عمیق، هی میگفت اکثر من از ذات فإن الطریق
بعید و بعید.
این نفس هاست که یکی از رفقای ما از بحث خارج شدیم، یکی از رفقای ما میگفت که رفتم محضر شیخ مرتضای حائری در مسجد اعظم نماز میخوندن، خیلی حالت عجیبی داشت، ساعتها من باید ازشون صحبت کنم، کنارش نشستم قراره که نماز رو شروع بکنه، گفتم که من حضور قبل ندارم چه کار کنم، تا اینو گفتم یواش یواش گریه رو شروع کرد
شیخ مرتضی،
دیدم عشق میریزه، یواش یواش صدایش رفت بالا، یواش یواش دیدم که صدایش مسجد گرفت، فقط همین سوال، آقا من حضور قبل ندارم چه کار کنم، های های که گریه میکرد یه هم صورت چه گرفت طرف من، برو 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 من خودم حضور قلب ندارم برو برو. این چقدر انسان رو زود میکنه،
چقدر انسان رو میسازه.
شما گفت رفتم با آقای مشکینی رو گفتم، کتاب دستش بود تا فورا کتاب بست، به لحظات خودش خیلی حساس بود، ابرو جلو بست تو اتاق اینور میرفت اونور میرفت، اونو زود کرده. حالا آقای مشکینی میگفتن که درس اخلاق در نماز جمعه اسد مرتضای خانساری 10 دقیقه بیشتر نبود، میفرمودن در و دیوار فیضیه رو شاهد میگیرم که یک هفته عالم دیگه بودیم در این 10 دقیقه. عشق میریخ این شعره میخون، یک لحظه تو غافل زبر شاه نباشی، شاید نظری کرد تو آگاه نباشی. امیرالمومنین یه جمله عجیبی داره، میگه آه آه، عرفا آه دارن، بزرگان آه دارن، حضرت ابراهیم اواه بود، خیلی آه میکشید، از دور صدای آهش بلند میشد. امیرالمومنین برای چه چیزهای آه داره؟ یکی برای دیدن امام زمان ماست، فرزندان خودش آه آه که
شوقن لرویته،
شوقن لرویته. اما این آهش عجیب است، آه آه من قلت ذات و بعد طریق و عظیم المورد. این عظیم المورده میخوام عرض بکنم، یعنی ورود به ساحت ابدیت خیلی عظمت داره، چه تعبیر عجیبی کرده امیرالمومنین. حالا بحث خودمون رو داریم که فرمود که طهر معکلک ولا تدخل بطنک حرام، تحر معکلک ولا تدخل بطنک الحرام، این نشون میده که اگر این کار نکنی جواب نمیاد. در روایت هم هست که تکی حرام که بخوره، نون حرام که بخوره 40 روز حبس است دعا، و 40 روز نمازی هم که میخونه به جایی نمیرسه. یکی از عرفا رو دعوت کرده بود پادشاه برای مجلس خودش، این قصه رو آقای مهندسی برای من نقل کرد،
خدا رحمتش کنه، بله. انشاءالله رحمت الله.
شاه هم میدونست که این عارف غذا نمیخوره، از اون غذاهایی که شاه درست بکنه. در روایت هست که لا تأکل من خبز سلاطین فإنها عجنت من دموع از دموع مساکین، لا تأکل من خبز سلاطین،
از نون پادشاهان و دربارشون نخور،
چون که این با چشم عشق مساکین خمیرش گرفته شده. گفت از صحرا براش مثلا پرنده شکار کنید که کار. ایشون اومد اونجا مشغول شد برای خوردن. تا لقمه اول خورد این عارف گفت ای وای تاریک شدم. ببینید چه حسی داره، چه درکی داره. نفس ناطق انسان چطور میتونه بفهمه؟
حسگرها فعالن.
یه آقای قسم میخورد میگفت من حاج شیخ محسس حوزه رو دعوت کردم، قهوه درست کردم، یه قطره ای خون ریخته شده بود. خب بالاخره مهمون که چیز نیست و فلان، که وقتی سرایت نکنه به صاحب خونه لازم نیست اعلام میکنه. گفت قهوه رو آوردم شیخ، یه تعاملی کرد نخورد. حاج شیخ محسس حوزه نخورد. حالا دقت بفرمایید، فرمود که ایوای تاریک شدم. پادشاه گفت مال ما نیست که از بیرون اینو گرفتیم. گفت سر سفره شما رنگ گرفت. یعنی تأثیرش اینجوریست در سیر سلوک. حالا آقا رسول الله فرمودن که یه ملکی ندا میکند از بیت المقدس. میدونید که ملائکه کارشون یه چیز، یا در رکوع هستند، یا در سجده هستند، یا در قیام هستند، یه کار انجام میدن. کارش این است که در بیت المقدس ینادی کل لیلت من اکل حرامن، هر کس مال حرامو خونه خودش بیاره، لم یقبل منه صرفون ولا عدلون، نه نافله نه فریضه، هیچی ازش بده میشه عاملتون ناسبه. خدا در قرآن خبر داده که دستن عاملتون ناسبه، زحمت میکشن اما هیچ نتیجه ای دستشون نمیاد، نه ثوابی دستشون میاد و نه اینکه در اینجا علامه طباطبایی فرمودن این احکامی که مثل دارو میمونه. ما مریض، اون دارو، مریض یواش یواش که دارو میخوره یواش یواش بلند میشه، اما اون اثر رو دیگه نداره. هرچه عبادت انجام بده. باز یه روایتی از رسول خدا خدمت شما عرض میکنم که فرمود ملکه سب مال حرامن لم یقبل منه صدقتون ول نه صدقه، لم یقبل الله منه صدقتن ولا اتقن ولا حجن ولا اعتمارن، هیچ قبول نیست. چون رشوه خوردی حج بری قبول نیست، چون از بیت المال تصرف کردی صدقه بدی قبول نیست. زبیده رو تو خواب دیدن، گفتن عجب کار بزرگی کرده، آب آوردی مکه، خدا چه معامله با تو کرد؟ گفت هیچی، به من گفتن پول مال تو نبود که، به صاحبانش میدیم. ولا اتقن، کسی حریتش درست کنه اونم قبول نیست. و کتب الله عز و جل به عدد اجر ذالک اوزارن، این عملی که کرده چقدر ثواب داره؟ هزار ثواب داره، هزار وزر براش میدونیسه. خون اگه کسی اینجا گریه بکنه جا داره. الان اجری که داره صدقه داده، صدقه چقدر اجر داره؟ خیرون من توافن و توافن و توافن و توافن، ده توافن شما تزد. اگر کسی حاجت بنده خدایی رو برآورده بکنه، ثواب یه تواف نمیشه نوشت، ده تواف ثوابش برای اون است. به عدد ثوابی که اون عمل داره خدا وزر براش مینویسد. چرا؟ چون رفته از مال حرام ارتزاق کرده است. هیچ دینی، هیچ مذهبی این نگاه به حرام نداره. حالا کسی یه قیراتی رو برگردونه به بیت المال، ببین
نقطه مقابلش،
مقابل من رد قیراتن من الحرام. یه روایاتی داره که من الان میترسم روایتش رو عرض بکنم خدمت شما، که چقدر ثواب داره. ببینید اونهایی که میخوان ثواب جمع بکنن، دین ما با یه سطح نگاه نکرده به اعمال، خیلی با هم تفاوت دارن. یه مقایسه شده بین احکام در روایات در قرآن که اگه فرصت باشه بدن عرض میکنم. باز یک روایتی که نشون میده چقدر حساس از معصومین حساس بودن که مال حرام قاطی نشه، چرا امیرالمومنین سر انبانه میبست؟ مرحوم شیخ عباس قمی اینجا نوشته است که این از کثرت اهتمام حضرت بود بر حلال. در انبان رو میبست، مهر میزد که من متوجه بشم کسی نوانه کرده است. حتی بعضی از ها با فرزندان حضرت درگیر میشدن که چرا این همچه غذایی رو میدید به حضرت؟ گفت خودش این کار کرده، در انبان رو مهر زده که ما یه چیز دیگه قاطع نکنیم،
اضافه نکنیم.
حالا این حساسیت امام ما این حساسیت رو داره. حضرت فرمود هر کسی باید یه امامی داشته باشه که یقتدی به، و ان لکل مأمومن اماما یستضیء به، باید از نورش برکت بگیره برای خودش. پدر پسر گر ندارد نشانه پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. ما چقدر باید حساس باشیم به مال حرام. مر تمام بزرگانی که به جای رسیدن خیلی خوب زندگیشه بخونید میبینید حساسیتی داشتن به مال حرام.
مثلا تو حلال یکی از خلأهایی است که تو زندگی ما حس میشه و بهش نپرداختیم. نگاه حلال، رزق حلال، زیست حلال، اگر اینو درست
برکت حلال،
بله،
بازدهی حلال. در روایت است الحلال و قوت الانبیاء، یه رمز هستین، یه سر هستین. کسانی که میخوان مسیر انبیا رو طی بکنن، پا بذارن جای پای انبیا،
اینکه قرار باشه برکت بیاد به سمت زندگی ما، به عمر ما، به وقت ما، به مال ما، ما باید بریم سراغ حلال.
همین طور است. من از شما سوال میکنم سببیت رو کی میده به ما؟
مسبب الاسباب.
الان در عید، مسافر فوق العاده بود،
الحمدلله،
اتوبوس پیدا نمیشد.
خب
عزیزان ما که خدمت میکنند در کشور، حمل و نقل کشور، چقدر زحمت میکشند. اصلا شریان اقتصادی کشور در دست سیستم حمل و نقل است. گاهی دیده میشه، نه در تمام اقشار این هست، شما هر اقش را اصلا حساب کن، که مثلا قیمتی که داره الان باید پرداخت بکنه برای اینکه مسافرت بکنه از این شهر به شهر دیگه. بعضیا میدیدن که فرصت خوبی است، پول اضافه گرفتن،
گرونتر میفروختن.
بله گرونتر. بعضیا، بعض نه همه، بعضا که در هر قشری هست. شما مثلا برید قشر مثلا پزشکان، قشر مثلا دیگری، هر چی برید یه فرصت پیدا شد. شما اون پولی که در ایام عید گرفتید کلن چقدر شد؟ فرض بفرمایید شد 20 میلیون، 30 میلیون پول بیشتر گرفتی. میخوای با این پول چه کار بکنی؟ برای خودت گشایش درست بکنی. متوجه نشدی که سببیت برای گشایش این پول دست خداست؟ فقط همین رو متوجه بشی؟ یا من تسببت به لطف الاسباب. خدا باید سببیت بذاره در رشوه. خدا میگه من در رشوه سببیت نگذاشتم. ولذا اگه اعتقادت این باشه که رشوه گشایش درست میکنه، شد شرک. در روایت هست از رشوه تو شرکم بالله العظیم.
یعنی اگر او نخواد تشنه باشی، آب هم تشنگی تو رو برطرف نمیکنه.
حجاج ابن یوسف اونقدر آب میخورد، میگفت تشنم. میگفت چاییدم، چنان آتش درست میکردم، آتش اثرش از دست داده.
چون سببیت رو اون میده.
بله. آتش اصلا شما حساب کنید حضرت ابراهیم داخل آتش میره، خدا سببیتش گرفت. چاقو باید سر اسماعیل ببره، خدا سببیتش گرفت. اگه داخل آب بری باید خفه بشی، حضرت یونس میره اونجا، خدا سببیتش گرفت.
من میگه رشوه هم گرفتی، من سببیت این گشایش رو میگیرم.
افسار است هر سوده بدن کس در خیش براند، آن را که بخواند به در کس ندواند. الان شما یه غذایی را در هوای گرم بیرون بذارید، یه روز بگذره فاسد میشه یا نه؟
بله. خوب
افسار دست خدا، 100 سال مون بیرون خراب نشد. خدا گفت انظر الی طعامک و شرابک لم یتسن. اون پیغمبری که 100 سال مرد، اومد به شهری رسید که همه مرده بودن، گفت خدای اینا را چطور میخوای زنده بکنی؟ خدا 100 سال عمرش گرفت. بعد 100 سال خدا گفت حالا قضاتو نگاه کن، فرمان. همین اعتقاد ما داشته باشیم که فرمان دست خداست، دیگه برای اسباب ظاهری حساب استقلالی باز نمی کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما و سپاسگزارم از لطف و همراهیتون. آیات قرآن رو برای بشنویم. صفحه 301 رو امروز دوستانم تلاوت میکنن. یادآوری بکنم در طرح فرزندان قدیر که خیلی از دوستانمون از ابتدای این طرح با ما همراه بودن و اتفاقات مبارکی هم رقم خورده که حالا یه وقتی مجدداً باز هم گزارش رو خدمتتون خواهیم داد، زوجهایی که تمایل دارن ثبت نام بکنن در این طرح میتونن عدد 5 رو به 20303 پیامک بکنن، دوستانمون راهنماییشون میکنن که چطور میتونن از تسهیلات و مساعدت های این طرح بهره مند بشن و اونهایی هم که میخوان در این طرح همراه بشن کمک بکنن، همدلی و نکاتی که در جلسه گذشته و این جلسه ها جای عاملی فرمودن، عدد 18 رو 20303 پیامک بکنه. آیات رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
ای عشق به جسم خست جانی بفرست، تنگ است جهان ما، جهانی بفرست. ما خاک به اندازه مردن داریم تا زنده شویم، آسمانی بفرست. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای عاملی عزیزمون. اشاره لحظات زندگی هممون منور و مزین به نور قرآن کریم باشه. اشاره قرآنیه این صفحه را جای عاملی خواهند فرمود و انشالله خداحافظی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 65 سوره کهف. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. قصه حضرت موسی و خضر است. این قصه صرفا یک قصه تاریخی نیست، یه پیام بسیار بزرگی داره. اونم این است که حوادثی که شما میبینید همه پشت صحنه داره. ظاهرش رو نگاه نکنید. با ظاهرش فکر نکنید. یک اراده حکیمانه پشت این حوادث هست. حوادثی که اتفاق میفته، حضرت موسی اطلاع نداره، اشراف نداره، اعتراض میکنه که چرا این کار کردی؟ چرا این کار کردی که همه میدونید صدا حادثی بزرگ؟ اما خدای متعال اونقدر این مطلب مهم دونسته که مردم بدونن که هرچه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی حوادث
یه حقیقتی
بله. یعنی یه روح دیوانه در این عالم حکومت نمی کنه. با یه حکمتی این حادثه پیش اومده است که میاد کشتی رو سوراخ میکنه یا یک نوجوانی رو به قتل میرسونه یا یه دیواری رو درست میکنه. حضرت موسی اطلاع نداره که چرا این کار رو نمیکنه. ظاهرش نامحنوسه، ظاهرش غیر مقبوله. ممکنه خیلی چیزا برای شما غیر مقبول باشه در زندگی، ولی پشتش یک عنایت خاصی خوابیده است. اونقدر این برای خدا مهم بوده که این رو آورده در اینجا ذکر کرده و یه پیغمبر اولوالعزم رو معمول کرده که برو از یه پیغمبر گمنام. عجیب است. باید درس یاد بگیری و عملا به این نکته برسی که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. عجیب این است که پشت صحنه ها رو حضرت خضر میدونه. حضرت موسی با اون مقام رفیع اشراف نداره و لذا اعتراض میکنه و اونم با صراحت حرف میزنه، میگه تو نمیتونی با من همراه بشی. چرا نمیتونی همراه بشی؟ چون و کیفت از سوره علام عالم توید بی خوب را توی حاطه نداری، از چیزی که اطلاع نداری چطور میتونه با من همراه بشی؟ و من ورزا در روایت هست که شیعتون ها اثار و منا، شیعان ما صبرشون، امام میگه شیعان ما صبرشون بیشتر از صبر ماست. مثلا چطور؟ حضرت فرمود ما میفهمیم که برای چی این حادثه پیش اومده صبر میکنیم، ولی شیعیان ما نمیدونن که چرا مثلا فرزندش اینجوری شد صبر میکنه. پس اون اسپر است از ما. تاش فرمودید. اون وقت در اولش هم میگه که باید با تابع من به شرط نداری اعتراض بکنی. فاین تبعتنی فلا تسالنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. حق نداری. هر بزنی من هر کاری کردم. این قصه نکات بسیار عجیبی داره که خدا ذکر کرده است. اولا این آیه میگه هل اتبعوا، که اولش که رسید حضرت موسی فهمید که این آدم بزرگی است که خدا سراغ این پیغمبر گمنام فرستاده. گفت هل اتبعوا که الان تو علمنی مما علمت رشدا. شهید ثانی در مونیه تلمرین یه 12 نوع ادب در اینجا خوابیده. دونه دونه ذکر میکنه. یعنی انسان باید به معلم خودش احترام بکنه. با ادب حرف بزنه، با نزاکت حرف بزنه. اگر در یه مدرسه مسمومیتی درست شده، خانواده ها اولیا بیان خدا نکرده نسبت به معلم اهانت بکنن، پنامی بریم بر خدا، به جای تجلیل تعظیم خدا نکرده. اون وقت نکته مهم این است که خدای متعال بله مصلحت خوب که اینجا آورده خدای متعال، مصلحت رو خودش بهتر از ما میدونه. مفهومش اینه، پیامش اینه که مصلحت به خود خدا واگذار کن. خدا خودش میدونه که اینجا امام صادق فرزندش مریض بود، همش میگه خدا ای خدا. یه ناله بلند شد از اتاق، رفت اتاق، اومد خیلی دیگه به اصطلاح آرام. گفتن الحمدلله فرزندتون درست شد. گفت نه، فوت کرد. گفتن که چرا پس اینجوری شما الان راحتید؟ گفت تا مشیت وارد نشده ما التماس میکنیم. وقتی خدا مشیتش تعلق گرفت که فرزند از دنیا بره، ما تسلیم هستیم. اینها رو داره میگه که این قصه حضرت موسی و حضرت خضر و ما قصه های خیلی خوبی داره. در اینجا باز خدا که حضرت خضر بخواد بگه که چرا به این مقام رسیده، اون آیه است که الان خوندم. میگه که این عبد بود، رحمت ویژه بهش داده بودیم، علم ویژه بهش داده بودیم. اون هم عبارت است از مطلبی که عبد است که به این مقام رسیده است.
عبدن من عباده. بله.
و آخر جمله که بگم اونقدر عجیب است، اونقدر عجیب است، اونقدر عجیب است. خضر میگه که خدا امر میکرد من انجام میدادم. یعنی میشه انسان به یه جایی برسه خدا امر بکنه اون انجام بده. و ما فعلته عن امری، یعنی هر چه بود به اذن بود. عارف زمانی موفق است که هر چه بکند به اذن باشد.
خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم. قصه حضرت موسی و خضر علیهم السلام قصه پرنکته است. یک اشاره ای الان آقای عاملی فرمودند، اونایی که دوست دارن به تفصیل این قصه رو با تمام زوایاش مطالعه بکنند و بهره مند بشن از معارف عمیقی که در این قصه نهفته، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. حاجی عابدینی عزیز مدت هاست که قصه موسی و خضر رو دارن میفرمایند با تمام لطائف و ظرافتش، و نکته های خوبی رو هم داریم میشنویم که انشالله خداوند حفظشون بکنه. دعا بفرمایید و خداحافظی بکنیم حاجی عامر.
یه دعای کوتاه ولی بسیار خوب. گاهی حوادثی پیش میاد، ما وحشت میکنیم از اون حادثه، فزع میکنیم، جزع میکنیم، بیتاب میشیم که این چی میشه. یا من الیه مفری آمنی مما فزعت منو الیک. ای خدایی که من جز تو مفر ندارم، این گرفتاری رو برداشتم، به تو پناه آوردم، آمنی به من امنیت بده. مما فزعتو از آنچه که ترسیدم، منو الیک، در حالی که اونو برداشتم سراغ تو اومدم. این بسیار دعای خوبست. یا من الیه مفری آمنی مما فزعتو منو الیک. این یه تکی از دعای سریع الاجابه است.
خیلی خوب، خیلی خوب. انشالله دعاهای دوستان مستجاب بشه. عزیزانمون مطالب و محتویات برنامه ها رو در قالب فایل های صوتی و متنی در کانالمون هم بارگذاری میکنن. عزیزان میتونن مراجعه بکنن به کانال ما در سروش و ایتا، و امیدوارم که دوستانی که زحمت فضای مجازی ما رو هم میکشن دعا بکنید. حاجی عاملی خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی بهره مند شدیم از محضرتون. سپاسگزارم از لطف و همراهی و همدلیتون. دعا میکنیم برای سلامت اون کسی که مژده باران سبز شالی هاست، خدا کند که بیاید همین حوالی هاست. خیلی ممنون و متشکرم.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا